ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان و سلام عرض می کنم. در برنامه امروز ترجمان وحی به آیه 31 از سوره مدثر می پردازیم. عنایت دارید که مدتی است پیرامون این آیه شریفه صحبت می کنیم و این آیه در تعلیل آیه 30 این سوره بود که در این آیه فرمود خداوند در وصف سقر و این مرتبه از جهنم که بر آن 19 نگهبان قرار داده شده و در توضیح این عدد 19 فرمود که ما این تعداد رو جز آزمایشی برای کافرین و منافقین قرار ندادیم و از سوی دیگر برای اطمینان و آرامش اهل کتاب و زیاد شدن ایمان مؤمنین قرار دادیم تا در برابر این گونه آیات متشابه اینها با اظهار تعبد و خضوع در برابر آیات الهی منتظر توضیح او باشند و به چون و چرا و اشکال تراشی نپردازند و از سوی دیگر نتیجه این گونه آیات که آیات آزمایشی الهی است یک فارقی و فاصلی باشد میان بیمار دلان و منافقین و مؤمنین و لیقول الذین فی قلوبهم مرض و الکافرون مازا اراد الله بهذا مثلا. تا عاقبت بیمار دلان و کافرین بگویند خداوند از این گونه مثلها چه چیزی را اراده فرموده. سخن در لغت قلب بود در برنامه قبل که به اختصار گفتیم قلب که از لغات پر استعمال قرآنی هم هست به معنای دگرگون شدن و از وضع سابق به وضع جدید منقلب شدن، تا با آنجا که معنای محوری این لغت قلب الامر یعنی جعل اعلاه اسفله. و سپس گفتیم که وقتی این لغت درباره انسان به کار میره به دو معنای اصلی است که در مقایس اللغه به او اشاره فرموده، یکی خالص هر چیز هست و دومی رد شی از جهتی به جهت دیگه هست. بنابراین قلب انسان می شود حقیقت و باطن انسان که به تعابیر مختلف در قرآن از او یاد شده، مثل فؤاد، صدر، عقل یا روح، و یا به معنای جامع اون حقیقت و باطن انسانی که انسانیت انسان به او شکل میگیره و به تعبیری همون فطرت توحیدی انسان. روی این مبنا بود که گفتیم در تفاسیر شیعه به خصوص در تفسیر مجموع البیان و المیزان معنای قلب رو به همون حقیقت انسانی در یک معنای جامع معنا کردن. و چون انسان تا در عالم دنیاست دائما در تغییر و تحول و از حالی به حال دیگه هست، بنابراین این حقیقت انسان به قلب تعبیر شده، چرا که قلب در معنای لغوی هم یعنی دگرگونی و دائما تقلب از حالی به حال دیگر و تغییر از ادراکی به ادراک دیگر تا زمانی که برای او یا یقین حاصل بشود و یا از این دنیا خارج بشود. بنابراین در اینجا که می‌فرماید ولی یقول الذین فی قلوبهم مرض، یعنی اون کسانی که در باطن حال اونها و روح اونها بیماری است و در اعوجاج روحی قرار دارند و در یک تعادل روحی قرار ندارند، اینها در برابر این گونه آیات به جای آنکه سر تعظیم فرود بیارند شروع به سخن و جدال و بگو مگو میکنند که مازا اراد الله به هازا مثلا. این نتیجه صحبت ما پیرامون لغت قهر بود. تا ادامه برنامه رو با تلاوت زیبایی پی میگیریم. برای این معنای آیه تا به اینجا با دو لام خاتمه پیدا کرد. لام اول لام تعلیل که در لیستیقن الذین اوتوا الکتاب بیان فرمود که گویی هدف اصلی از بیان این گونه آیات اطمینان بیشتر و یقین مؤمنین و اهل کتاب که منتظرند در اطمینان و یقین اونها نسبت به قرآن و اسلام آرامش و استقراری حاصل بشود و ایمان بیاورند. ولی لام دوم اشاره به عاقبت و نتیجه طبیعی این اتفاقات دارد که با بیان این گونه آیات از یک سو مؤمنین در ایمانشان راسختر میشوند و از سوی دیگر عاقبت این گونه آیات با آنجا ختم میشود که بیمار دلان و کافرین از قرآن دورتر و جداتر میشوند. ولذا می فرماید وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا. ولذا به دنبال هم می فرماید كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء. لغت بعدی که در معنای این آیه نقش مؤثری داره لغت مرض هست وليقول الذين في قلوبهم مرضون. مرض از همون ماده به معنای از دست رفتن سلامتی و خروج از صحت. مرض فی الامر به معنای تکاسل و ضعفه در کتاب‌های لغت معنا شده. در کتاب مفردات راقد معنای جامع‌تری رو از مرض ذکر می‌کند و اون خروج انسان از اعتدال جسمی و یا در بیماری روحی خروج انسان از اعتدال روحی است. به عبارت دیگر چون طبیعت هر شیء در حالت عادی در حال تسویه و حنیف بودن هست، هر گونه خروج از این اعتدال طبیعی رو فساد و بیماری میگن. چنان که در ماده فساد هم در برنامه‌های قبل به این معنا اشاره کردیم و گفتیم اصولاً فساد در لغت یعنی خروج از حال اعتدال. و اما در مورد خاص انسان، خداوند او رو روحاً بر فطرت توحید آفرید. فطرت انسانی ذاتاً میل به توحید در اعتقاد و میل به فضائل اخلاقی و فضائل توحیدی در عمل داره. خروج از این حال و میل به اعتقادات باطل و افکار فاسد و همچنین منحرف شدن به سوی اخلاقیات زشت و رذایل اخلاقی و شهوات حیوانی رو در هر دو صورت انحراف از فطرت توحیدی و عدم اعتدال روحی و در فرهنگ قرآن به او مرض گفته شده. او یک بیماری روحی و فکری است. بنابراین حنیف بودن انسان یعنی اعتدال فطری و در حال اعتدال روحی قرار داشتن و در مقابلش جنیف بودن و بیماری خروج از این اعتدال فکری و عملی است. بنابراین مرض قلب با عنایت به این که گفتیم قلب هم همون حقیقت انسانی است که همه ادراکات و تحریکات انسانی و افکار و اندیشه های او از اونجا سرچشمه میگیره، قلب انسانی نام داره و در نتیجه این قلب که دائما در حال تغییر و تحوله تا هنگامی که انسان به مرتبه نفس مطمئنه برسه و مقام مخلصین هست، او دائما در حال تغییر و تحول هست. بیماری قلب بر این مبنا میشود خروج طبیعت و روح انسانی از حال فطری که میل به سوی توحید و فضائل توحیدی داره به سوی فساد و عدم اعتدال و میل به رذایل اخلاقی و افکار باطل. روی این مبناست که میبینیم در قرآن حرکت بر صراط مستقیم دین و شریعت رو تعبیر به فطرت توحیدی میکند و سلامت روحی میکند و حنیف بودن میکند و در برابر بیماری دل را خروج از این صراط و میل به سوی زشتی ها و آلودگی ها می کند. به این ترتیب معنای این بخش از آیه شریف 31 هم این گونه می شود: وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَزُونَ. و در نتیجه با ذکر این عدد مبهم برای نگهبانان جهنم، بیمار دلان و کافرانی که قلب اونها به جای توجه و میل به حق عادت به اعراض و پوش کردن از حق کرده، در حیرت قرار بگیرند و بگویند مازا اراد الله به هازا مثلا. خداوند از ذکر این وصف اراده چه چیزی را نموده است. اجازه دید با تلاوت دیگه بخش بعدی این آیه رو به محضرتون عرض بکنم.
ولا ينتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا.
خداوند از ذکر این وصف چه چیزی را اراده کرده است؟ مازا اراد الله به هازا مثلا. فرصت چندانی برای توضیح مبسوط لغات این آیه و خود این آیه نداریم. اجمالاً عرض می کنم که این آیه نتیجه گفتار منافقین و کافرین هست. از لحن آیه هم برمیاد که وقتی می فرماید مازا اراد الله به هازا مثلا، هم مای استفهام در صدر آیه و هم اشاره به آیه الهی با اسم اشاره هازا، همه اینها نوعی تحقیر و استهزا رو به آیه شریفه پروردگار نشان می دهد. به عبارت دیگر اینها به آیه علیها تسعت عشر با نوعی تحقیر و استهزا اشاره می کنند و می گویند خداوند از ذکر این چیزهای پیش و پا افتاده و از ذکر این اعداد مبهم چه چیزی را اراده کرده است. و بنابر همینم بود که بنابر نقل علامه طبرسی در تفسیر شریف مجمع البیان، امثال ابو جهل یا ابوالاسد برمیخیزند و با مسخرگی میگویند من 18 نفر از این نگهبانان رو حریف هستم، شما سایر قریش هم یک نفر رو به عهده بگیرید و همه ی نگهبانان جهنم رو از بین ببرید و اجازه ندید کسی وارد جهنم بشه تا همه وعیدهای قرآن باطل بشود. و به دنبال همین کلام هم است که پروردگار می‌فرماید و ما یعلم و جنود ربک الا هو، تا پایان آیه که در برنامه‌های بعد به محضرتون عرض خواهم کرد. بعد از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدار.